بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. به دوستان عرض کردم به همون اندازه که مهمه بدانیم در 40 سال گذشته چه گذشت، از چه موانع سخت عبور نکردنی عبور شد و پشت چه موانعی موندیم که هر دوش مهمه، گرچه نسبتش مساوی نیست. موانعی که عبور شد خیلی بیش از موانعی است که پشتش موندیم. اونا رو هم باید بدانیم، نه برای تأسف خوردن به اونها و نشر یأس و اینکه آقا راه طی شده راه مهمی نبوده. چرا؟ راه بسیار مهم و صعب العبوری بود و هیچ ملتی مثل ملت ایران نمیتونست از این موانع عبور کنه و فقط هم با تفکر بسیجی و انقلابی میشد از این موانع عبور کرد. اما یه سری موانعی هم پشتش موندیم و اونا رو دیگه شما باید شناسایی کنین، از این موانع عبور کنین توی 2-3 دهه آینده. اما به همین اندازه مهم اینه که چگونه از این موانع عبور کنیم. من بیشتر در خصوص چند مانع بزرگ در حوزه نظامسازی، دولتسازی که سنگ اول تمدنسازی جدید اسلامی است در عصر نو، میخوام عرض کنم که یکی دو تا از موانع مهم که شما باید ازش عبور کنید از جمله کدام موانعه. بنابراین موضوع بحث ما اینه که بعد از این 40 سال با تفکر بسیجی در دانشگاه با روی کرده علمی چگونه باید از چه موانعی باید عبور کرد. به طور خاص منظور ما در حوزه عرض کردن دولت سازی و نظام سازی است. نکته اول، در این 40 سال اسناد بالادستی و تعیین مبانی، اهداف، سیاست ها شبیه قانون اساسی، در ذیل قانون اساسی زیاد نوشته شد. این البته کار بسیار مهمی است. اغلب رژیم ها و کشورها، دولت ها در جهان اساساً اساسنامه مستقلی که تولید خودشون، فکر خودشون باشه ندارن. همه رژیم ها غالباً وابسته به یکی از دو بلوک بودند و کپی می زدن همه چی رو. اینجا شعارهایی داده شد که خب قابل کپی برداری از نظام های موجود شرق و غرب نبود، چون از اونا مبناً مشکل داشت. در حوزه روش و ابزار خب از شرق و غرب چیزهای آموختیم. اینجا نگفتیم نه شرقی نه غربی، که آقا هیچ نوع آموزشی در حوزه روش، ابزار، تجربه های موفق با غرب و شرق ما کار نداریم. مثلا نه امکان داره نه مفیده. شعار نه شرقی نه غربی به این معنا نبود که هیچ دستاوردی در شرق و غرب رو ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم، قبول نداریم و چون شرقی یا غربی است و در ایران تولید نشده مثلا همه از اساس باطله، بود بریزیم دور دوباره از صفر همه چی رو شروع کنیم. چون چیزی نه امکان داره نه مفیده، نه اساسا حرف این انقلاب بوده. نه شرقی نه غربی معنیش این نبود، معنیش این بود و خواهد بود که ما جدا از سلطه شرق و غرب، مستقل از اونها اما مرتبط با همه. هر کس قصد دشمنی با این ملت و براندازی این انقلاب رو نداره، ما با همه روابط داریم، از همه استفاده میکنیم، چیز یاد میگیریم، ابایی نداریم. چنانکه اونا از دیگران و همه از هم چیز یاد میگیرن، بشر، نظامات بشری، نظام تعلیم و تعلم متقابل، تجربه ها از ملت ها، فرهنگ ها، تمدن ها منتقل میشه به بعد. در هر عصری هم یه تمدنایی از بقیه قوی ترن، یه دی ضعیف ترن. خب همه باید روابط انسانی برابر به لحاظ اخلاقی و حقوقی داشته باشیم. یک همچین رابطه ای رو ما مشکل نداریم با شرق و غرب. چیزایی می آموزیم از اونها و چیزایی می آموزیم به اونها. نه شرقی نه غربی معنیش این بود که تحت سلطه شرق و غرب، که اون موقع به خصوص شوروی و کمونیست‌ها بودن شرق با مرکزیت روسیه کمونیستی و غربم اروپا، چند تا کشور اروپایی که استعمارگر بودن، همشون که اینطور نبودن، اما چند تا، انگلیس، فرانسه، یه دوره‌های ایتالیا، آلمان، یه دوره‌های بلژیک، هلند، پرتغال، اسپانیا خیلی قبل‌تر که دیگه اواخر اینا قدرت استعماری هم ندارن دیگه، نداشتن. و تو عصر جدید در رأسشون آمریکا. ما تحت سلطه اینا این ملت نمیره، بر اساس مبانی خودش در جهت منافع خودش و حقوق و عزت خودش عمل میکنه. تو سیستم سازی از شرق و غرب هم الهام میگیریم، تجربه های مثبت رو میآموزیم. تا اونجایی که منافاتی نداره با ارزش ما و تعریف ما از یک زندگی درست انسانی شرافتمندانه، هبای نداریم تو این جهت، هم شرقیم هم غربی. اما تو اون جهت سلطه و نفوذ، غارت شدن، تحقیر شدن، وابستگی، نه شرقی نه غربی. این پس روشن بشه، چون بعضی میگن آقا نه شرقی نه غربی اصلا یعنی انزوا، یعنی ترک رابطه با همه جهان، اصلا معنی داره؟ نه، استقلال غیر از انزواست. این ملت با همه جهان مرتبطه اما شرافتمندانه آزاد برای خودش تصمیم میگیره، آزادانه و آگاهانه با همه فرهنگ ها و تمدن ها رابطه داره در جهت حفظ حقوق و حرمت و کرامت خودش. خب با تو حکومت جمهوری اسلامی هم در این 40 سال کسانی رو کم و بیش همیشه داشتیم، الان هم داریم، یا با سوء نیت یا با حسن نیت، یا آگاهانه یا ناآگاهانه با این ارزش ها مبارزه کردن و میکنن، تحت عنوانی که راه پیشرفت این نیست. راه پیشرفت وابستگی است، تقلید، کپی زدن، اطاعت پذیری است. یه مقدار از شرف مردممون رو بفروشیم تا پیشرفت کنیم. اینا فکر میکنن با شرافت فروشی و وطن فروشی پیشرفت میشه کرد، در حالی که ملتی که و حکومتی که هویت نداره نمیتونه پیشرفت کنه. تا آخر وابسته است، پیشرفتش قلابی از نوع درجه 3 و وابسته وارداتی. قطعا چنین ملت و چنین دولتی امکان و قدرت تمدن سازی نخواهد داشت، چه رسد به موارد دیگه. امام به انقلاب آمد، خط جدید رو باز کرد که آقا ما سیستم سازی کنیم با مشارکت مردم در جهت مبانی خودمون و نظامات اجتماعیمون و نظام اقتصادی، نظام حقوقی، نظام خانواده، نظام رسانه، نظام تعلیم تربیت و دانشگاه، حوزه، مدارس، انواع نظامات رو بیام دوباره طراحی و مدیریت کنیم بر اساس مبانی خودمون در جهت منافع خودمون، حقوق این ملت. و البته اگه یه جاهایی هم منافات با این حقوق و کرامت و مبانی نداره، ما حتما از تجربیات موفق شرق و غرب استفاده میکنیم. اما متاسفانه اتفاقی که افتاده و میفته اینه که یه عده منفعلانه تن به رابطه با غرب و شرق، حالا شرق که سقوط کرد غرب میدن، یعنی توجه اصلی اون طرف رابطه، نگاه برده به ارباب، نگاه تا آخر شاگرد به استاد، هیچ وقت نمیخوای تو هم استاد بشی، تا آخر میخوای رابطه پایین به بالا رو حفظ کنی، بدون تولید علم، تولید قدرت، تولید ثروت، خلاقیت، هویت سازی، نظام سازی، مسیر رو همینطوری ادامه بده. خودمون رو میبندیم به پشت سر اینا، باجم میدیم، تغییرم یه مقدار بشیم عیبی نداره، ولی عوضش پیشرفت میکنیم و کاش پیشرفت میشد و میکردیم. ما با این مشکل داریم. این وجه شدیدش تو همون رژیم پهلوی و اواخر قاجار بود. وجه یه مقداری لطیفتر و پیچیده‌تر و پوشیده‌ترش تو بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی هم تو 40 سال ما داشتیم. تو دهه 60 هم داشتیم، جریان دولت موقت همین روی کرد و داشت، بعد چیز من رو منس بازرگان، بعد بنجریان و بنی صدر. دهه 70 از درون خود نیروهای انقلاب یک کسانی باز همو گرایش پیدا کردن به سمت لیبرالیسم اقتصادی و فرهنگی، اوائل دهه 70، اواخر دهه 70 به سمت لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی، و همینطور کم و بیش گرفتار بودیم. نمونه های دیگرش هم همین الان شما دارید میبینید، اتفاقاتی که توی سالهای اخیر داره میفته، باز یه همچون نگاهی درش حاکمه و امتیاز میدی، میری عقب، بازم مایوس نمیشی، باز امیدوار. میگه شاید به ما نظر رحمت و لطف کنن. این قضایای برجام و اقتصاد برجامی و امتیاز دادن و امتیاز نگرفتن و باز هی امید داشته باشیم، بازم همین مسیر، بازم نه جمهوری خواه بدن، دموکرات ها خوبن، نه جمهوری خواه هم خوبن، خود ترامپ بده دیوونه است. او اگه دیوونه بود صد تا شما رو سر کار نمیگذاشت. بعد بگیم که نه آمریکا بده، اروپایی ها خوبن، همینطوری اونایی میگن آقا ما نیستیم، ما اصلا قبول نداریم، کار شما رو حل نمیکنیم. میگن نه خیر، بالاخره حل میکنیم ما فعلا. خب این آخرین نمونه حی و حاضر غرب شناسی، آمریکا شناسی، اروپا شناسی، درس فشرده، تو ترم فشرده، یه نمونهش جلوی چشم شما از یک نمونه مسالمت آمیزش اتفاق افتاد. نمونه های خشنش قبل تر بود، الان هم جای دیگه جرئت میکنن، نمونه های خشن داخل ایران جرئت نمیکنن، والا آزمایش میکردن. ما الان دو تا مشکل عمده به نظر من داریم در حوزه دولت سازی و نظام سازی. اسناد بالادستی خوب خیلی داریم، انواع و اقسام شوراهای عالی، سیاستهای کلی و بعد از قانون اساسی همینطور تصویب شده. شاید بهترین اسناد ولادستی دنیا رو ما داشته باشیم. مشکل اولمون اینه که کسانی که لایحه یا قانون می‌نویسن تو دولت و مجلس و اونا عمل میشه، اونا مبنای تقسیم بودجه است، اونا معیار عزل و نصب و پاسخگویی و پاسخنگویی و همه چی هست، بسیاری اوقات ارتباط این قوانین جزئی و این لوایح با او اسناد بالادستی اصلا معلوم نیست چه ارتباطی داره. یعنی همه اول یک بخش اسناد بالادستی میارن بهترین حرفای عالم تو رشته های مختلف. اینقدر مصوبات خوب داریم که برای واقعا جهان کافیه. معقول، اخلاقی، توحیدی، انسانی، آزادی، آگاهی، دموکراسی، همه چی توش هست. مشکل اول اینه که اون حلقه ای که این اسناد بالادستی رو به اسناد پایین دستی وصل میکنه، اون حلقه کجاست؟ خیلی حلقه گشادیه، اصلا گاهی بازه، اصلا گاهی نیست. ما الان مشکلمون تو اسناد پایین دستیه نه بالادستی، و ارتباط اسناد پایین دستی با اسناد بالادستی. الان آخرین نمونه همین سند 50 ساله پیشرفت و اینا که اومد، خب حرفاش که خیلی حرفای خوبیه که همینا قبلا تو قانون اساسی آمده، تو اسناد مهندسی فرهنگی، سبک زندگی، نمیدونم سند جامعه علمی، چی چی چی، همه جای همینا اومده. ولی ما همچنان اون مشکلی که توی یک دو دهه قبل داشتیم بازم داریم. یکی از مشکلاتی که شما باید حل کنید، نسل شما تو 40 سال آینده، تو 40 سال گذشته از موانع خیلی سختی عبور شد، انقلاب شد، نظام سازی شد، جریان سازی شد، گفتمان کل جهان اسلام رو گرفت و مسیر جهان رو عوض کرد. انقلاب ما اصلا تاریخ واقعا تغییر مسیر داد، تو تقدیر بشریت دست برد، کارهای عظیمی شد که در طول تاریخ نشده بود، جای دیگه امکان نداشت، هیچ کس جز ایران، ملت ایران کار نمیتونست بکنه. اما 40 سال آینده بیشتر توی حوزه های نرم افزاری و سخت افزاری در جهت تکمیل این حلقات نظام سازی، دولت سازی و استارت تمدن سازی ما مشکل داریم. مشکلات دارم به شما میگم. یک، ما تو قوانین و لوایح اجرایی مشکلاتی داریم که معمولا دولت، مجلس و شوراهای شهر و استان، مدیریت های شهری و وزارتخانه ها، نهادهای حکومتی این قوانین جز و لوایح اجرایی رو می نویسن. بین خود این قوانین و لوایح تناقض هست، همش با هم سازگار نیست. بین اینها و اسناد بالادستی خیلی جاها اصلا ارتباطی نیست. یعنی شما دو صفحه اول اسناد بالادستی همه می نویسن مثل انشاء، جمله های مقدس و خیلی خوب، بعد شروع میکنه همون تحریک که خودش تهیه کرده در بند دوم همونا رو میاره، توضیح هم نمیدن آقا اینا چه ربطی به اونا داره. خب اونجا یه اولویت های تعیین شده، مثلا یه ارزش های تعیین شده، این اولویت های ارزش ها تو این قوانین و لوایح ریز چجوری رعایت میشه؟ پس یکی، ما مشکل تو اسناد پایین دستی اجرایی داریم، تخصص، پاسخگویی، ارتباط دادن اسناد پایین دستی و بالا دستی که آقا شما چقدر بودجه، هر بخش هر نهادی چقدر بودجه گذاشته، رو کدوم پروژه، این پروژه و این مقدار بودجه، کی باید جواب بده، کی باید پاسخ خوب بشه، کم میش کن و این ارتباطش با اون سند بالا دستی چیه. من یک نمونه، یکی دو تا نمونه مثال بزنم که همین الان کشور گرفتارشه و بنا رو بریم می‌ذاریم که سوء نیت هم نیست، واقعا حسن نیت داره. خب ما تو قانون اساسیمون و تو مبانی و اسناد بالادستیمون چقدر راجع به مسائلی مختلف، راجع به عدالت اقتصادی، بانک اسلامی، از شبت که سالمسازی روابط مالی، انتقال پول، مسئله خانواده، حقوق کودک، تعلیم تربیت، چقدر حرف زدیم؟ بهترین حرفای دنیا. از قبل از انقلاب میگفتیم، بعد انقلاب هم تو قانون اساسی آوردیم، تو اسناد بالادستی آوردیم. اینقدر مطلب هست و خوب که به لحاظ نظری در تمام جهان میشه از اینا عالی سرتو بالا بگیری و دفاع کنی، واقعا کسی در برابر اینا حرفی نداره. این که من میگم با تجربه دارم میگم. اما حالا بعد این قوانین اجرایی، مدیریت هایی که باید اینا رو عمل بکنن، عمل کرداشون چقدر با این اسناد بالادستی اصلا انطباق داره؟ کی نظارت میکنه؟ کی جواب میده؟ زمان بندیش کجا و چقدره؟ که آقا این قانون این از سند بالادستی ما در اساس این قانون رو نوشتیم تو مجلس یا این لایحه تو دولت یا تو شوراهای مدیریت ها وزارتخونه ها ظرف 9 ماه پاسخ میدیم این مقدار بودجه میگیریم ظرف 9 ماه تو 3 مرحله 3 تا 3 ماه ما جواب میگیم بیاید ما رو ارزیابی کنید اگه لازم شد محاکمه هم بکنید آقا این بیت المال این مبنا اسناد بالادستی عالی خروجیش تو عمل کف خیابون چرا اینجوریه 100 تا مثال من برای شما میزنم نسل شما باید این دوتا نقش رو برطرف کنن و الا نمیتونیم تمام این زحمات به باد میره مردم عادی کف خیابون کارگر کشاورز کارمند چی چی اینا مشکلات پیدا میکنن طبق اسناد بالادستی باید جواب میگرفتن اسناد پایین دستی هم ادعا میکردن که ما برای جواب اینا داریم کار میکنیم ولی خروجیش میبینید خیلی بعضی جاها نیست اصلا نظارت درست بر نظام مالی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، نظام گمرکی کی باید چقدر حقوق بگیره، چقدر حقوق نگیره چگونه به روش علمی جلوی اختلاس رو بگیری همین مسئله پولشویی، یکی جزء اولین و نخستین و مهمترین مسائل در اقتصاد اسلامی است که پول نامشروع رو به شکل مشروع نشون ندن کلاهبرداری کنن خب اسناد بالادستی که ما یه عالمه داشتیم و داریم بعد تو مقام اجرا اکثر اینا میبینی فلجه دولت ها میان و میگذرن گاهی خود به طور فردی ابتکاری یک کاری یک چیزی میزنن یک ابتکاری میزنن و اینا ولی عملا ما این مشکل داریم این مشکل باید تو دهه پنجم ششم انقلاب نسل شما در حوزه و دانشگاه و در مدیریت ها حل کنه دانشگاهی که نتونه این مسائل رو حل کنه به چه دردی میخوره این همه ما فارغ التحصیل داشته های علوم انسانی علوم اجتماعی بازرگانی نمیدونم بانکداری چی چی داریم چرا عاجزن از حل مشکلات این همه دکتر تو رشته‌های مختلف علوم انسانی علوم اجتماعی داریم مسئله ترافیک، مسئله اعتیاد، مسئله مدیریت شهری هر شبت که معماری، شهرسازی، مسئله طلاق، اعتیاد، اشتغال، تولید داخلی مدیریت صادرات و واردات در جهت اقتصاد سالم چرا اینجوریه؟ چرا مشکل داره؟ نه اسلامیست بعضی موارد مدیریت میشه نه حتی غربی هم مدیریت نمیشه غرب زده یه، نه غربی باز غربی بود غربی خودش یه منافعی هم داره در کنار ضرراش غرب زده ضررهای غربو داره منافعشو نداره برشای اسلامی هم میگن شخصا خودش طرف ممکنه نماز بخونه ولی فکر دینی نیست اسلامی انقلابی نیست فکر غرب زده. شما دیدید همین روزا من توی این خبرگزاری ها دیدم مسئولین رده بالای ما تو حوزه مدیریت های شهری و اینا رسماً بعضشون اعلام کردن ما باید مدیر از غرب بیاریم نمیشه به الان خب یه فکری اصلا به این تیپای میگه اینا میگه ما قصد خدمت داریم نه خیانت خب مگر این زمان مشروطه او یارو که گفت که تنها راه پیشرفت اینه که مدیر و وزیر از انگلیس و اروپا بیاریم 100 سال پیش و گفتن که از موی سر تا ناخن پا باید غربی بشیم و الا مشکلاتمون حل نمیشه مگه همین فکر نبود مگه همین فکر از توش رژیم پهلوی بیرون نیومد و اون همه عقب موندگی و فلاکت و بدبختی حالا بعد 30-40 سال از انقلاب باز کسانی تو حکومت دیدگاهشون همیشه همینه میگن آقا وزارت خونه ها قانون گذاری نامه رو بدیم خونه چرا خودتون رو اصلاح نمیکنید چرا این همه فارغ التحصیل دانشگاه بی فایده کم فایده یا تو حوزه بنشینی یا انتقاد کنیم که آقا فلانجا خلاف شره فلانجا خلاف شره خب شما چی کاری؟ ده ها هزار طلبه فاضل با اخلاص با استعداد علاقمند نظام آموزشی و پژوهشی حوزه چرا این امکانات رو درست نمیتونه مدیریت کنه؟ نمیگم کامل در یک حوزه مواردی چرا 100 تا درس خارج فقه ندارین که این مشکلات رو به لحاظ فقهی حقوقی اسلامی حل کنه بعد نتیجه چی شده؟ فرد تو فرد دارن قراردادهای بین المللی امضا میکنن مسئولین ما بی صدا با صدا تو عرصه‌های مختلف که آقا سازمان ملل غرب و اینا فلان. شما قضیه برجام دیدی، قضیه FATF رو دیدید. همین روزا الان داره سمینار بین‌المللی کودک تحت نظر سازمان ملل توی ایران تو همین چند روز قرار تشکیل بشه. همین رو بررسی کنیم. قوانین راجع به کنوانسیون اسلامی حقوق کودک نوشته شده داخل. خیلی وقت. حتی ما تو شورای انقلاب فرهنگی هم پارسال بود که بود تصویب شد. ابلاغ نمیکنه اجرا. آقای رئیس جمهور امضا نمیکنه. قانون وقتی شورای چیزی تصویب میکنه، رئیس شورای انقلاب فرهنگی هر وقت هر کی است که رئیس جمهور وقته، باید سریع امضا کنه، ابلاغ کنه. او ابلاغ نشده. دارن کنوانسیون و کودکی که سازمان ملل گفته دارن هم ابلاغ کردن هم دارن اجرا میکنن. اما قضیه 20C به یک شکل دیگه در حوزه کودک داره الان عمل میشه. چرا اینجوریه؟ خب تو شورای زیر نظر خود شما تصویب شده. طبق قانون باید ابلاغ کن، چرا ابلاغ نمیکنی؟ گفتن معاون حقوقی دولت گفته که ایشون گفته که دیگه حالا که تو کنوانسیون حقوق کودک ما امضا کردیم چند سال پیش دیگه بی خودی جنجال رو سر و صدا راست. خب آقا اونی که تصویب شد شورای نگهبانم 7-8 تا اشکال زد گفت خلاف قانون اساسی و خلاف شرع، اینا باید اصلاح شه. بعد بدون اصلاح اینا بدون بحث اعلام که اینا رو تایید کردن، اعلام کرد دولت حکومت، بعدم گفتن که البته هر روش خلاف اسلام باشه ما عمل نمیکنیم. حق تحفظ. خب این به درد خودمون و خودتون میخوره این شرط گذاری ها. چرا نمیگید آقا ما از طرف ایران حرف داریم توی مسئله. ما حرف داریم، اصلاحات میخوایم بزنیم. ما برای جهان پیشنهاد داریم در حوزه حقوق کودک. مزایای اینی که در کنوانسیون حقوق کودک هست ما داریم، ضرراش نیست. پیشنهادات ما چرا اینا رو مطرح نمی‌کنن؟ چرا پشت اینا نمی‌ایستن؟ اینا که از اونها مترقی‌تره، همش جوگیر شدن و تحت تاثیر قرار گرفتن. همین مسئله FATF بحث پولشویی. خب این پولشویی که قطعاً یک جنایت اقتصادیه. همه جای دنیا میشه. یعنی من یه چیزی به شما میگم، بیشترین پولشویی جهان در خود اروپا و آمریکا داره اتفاق میفته. من فقط آخرین خبر توی حوزه رو براتون بگم. بلکه بدونید مسئله پولشویی نیست. پولشویی اگه باشه که خب بحث حقوق کودک، بحث پولشویی، بحث نظام خانواده، بحث محیط زیست، قرارداد پاریس، خب اینا همه توش 80-90% موادش مواد خوبی همش به نفع همه ملت هست. اما یک، با کدوم مبانی؟ دو، اون 10%، 7%، 5%ش چیکار میکنی؟ اون زهر و سمی که داخل این غذا هست چیکار میکنی؟ سه، خود اونا پابند نیستن ولی از این مقابله ها برای پابند کردن و کنترل شما و ما استفاده میکنه. همین ملت های جهان، همین کنوانسیون و کودک در تمام جهان فقط یک کشور امضا نکرده. هی گفتید کدوم کشوره؟ فقط آمریکا امضا نکرده، همه دنیا امضا کرده. آمریکا و سومالی هم که دولت نداره اصلا. آمریکا خودش کنوانسیون جهانی حقوق کودک رو که تو سازمان ملل در نیویورک آمریکا تصویب شده خودش امضا نمیکنه. میگه همتون امضا کن. من امضا نمیکنم. آمریکا امضا نمیکنه. ما که طرح داریم ما باید امضا کنیم. بعد میگه چیز. همین پولشویی ظاهرش اینه که خب غرب نظام بانکیش خیلی شفاف، پاک، سالم، میخوان نظام بانکی بقیه هم همطوری باشه. آخرین خبری که همین الان توی رسانه ها هست، همین الان برید بخونید. من گفتم همین امروز دیدم، گفتم پرینت چی بگیم، همین الان به بچه ها بگم اینو. پولشویی 227 میلیارد دلاری توسط 7 عضو اصلی اروپایی و غربی FATF خودش. همینا که به ما فشار میارن FATF اگه نکنید نمیدونم تو لیست سیاه بلک لیست میرید و طرف الان و اینا خودش. این تازه آخرین نمونش. بزرگترین، یکی از بزرگترین پولشویی های تاریخ، 227 میلیارد دلار مساوی با 200 میلیارد چقدر یورو. ظاهرش هم تو دانمارک، دانسک بانک دانمارک. 7 کشور عضو اصلی FATF تو فقط این پرونده حداقل 7 سال درگیر یکی از بزرگترین پولشویی های تاریخ هم. وقت اینایی دارن به ما میگن که آقا باید بی قید و شرط تمام موادش رو چکار کنن. اینجوریه دنیا، شیر تو شیر. حالا هم معدبانش رو گفتم. این گزارش رویترزه، این از مواردی که لو رفته همین روزا. بزرگترین بانک دانمارک که تازه میگن جزو سالمترین بانک های اروپا و جهان، شمال اروپا. پولشویی های عظیم و بلند مدت با همکاری 6 کشور دیگه اروپایی. مدیر مبادلات این بانک در حوزه دریای بالتیک او داره اعتراف میکنه. میگه چون این خبرش رسانه‌ای شد و نه من دیگه من گذاشتم کنار ولی من بگم اگه فردا یک بلای سرم اومد و اینا شاید به این دلیل میگه بدونین من دارم اینو میگم. میگه حداقل تو این همین یک پروژه از 2007 تا 2014 صدها مبادله مشکوک صورت گرفته، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و انواع اقسام کثافت‌کاری که حداقل رقم قطعاً 200 میلیارد یورو و 227 میلیارد دلار پولشویی فقط تو این بانک بین 7 کشور اروپایی اتفاق افتاده. این خبرگزاری رویتر. پوشش شرکت‌های مختلف که یکی شرکت‌های نفت بودن مثل شرکت نفت شل مال انگلیس. میگه من چند بار به مقامات ارشد گفتم داره پولشویی میشه توی بانک ما و یه مواردی رو به خود من میگن به شما مربوط نیست، برو خونتون، الان خانومت منتظرته، برو خونتون بعد باز فردا بیا، کار نداشته باش، تو فقط امضا کن. میگه شعبه های این بانک در انگلیس، در استونی، در سوئیس، در ترکیه، در چین، در استونی و لتونی و در 150 کشور دیگه، اینا مقصد این پولهای شستشو شده بوده که فقط از این بانک به این مبلغ تو این 7 سال فقط رفته. این یک پروژه‌شه. سازمان‌های رده بالای نظارت بر فعالیت‌های مالی در آمریکا اتحادیه اروپا اعلام کردن بله ما داریم تحقیقات می‌کنیم ولی به هیچ کس گزارش پس ندادن. هیچ کشور اروپایی استراتژی شفاف ملی و بانکی برای مقابله مالی با تروریسم و پولشویی تا این لحظه ارائه نکرده. هیچ کدوم میگه اهداف و فعالیت‌های ملیشون در این زمینه با هم دیگه هماهنگی و انسجام نداره. اغلب اینا کشورهای اروپایی و غیر اروپاش که اینجوریه بقیه‌اش روشنه. میگه اغلب اینا چیزی به نام واحد اطلاعات مالی به طور مؤثر واقعی و دایر ندارن، FIU، و همه انواع پولشویی ها دائم در جریان بوده و هست. بنیاد این بانک ها از بر اساس پولشویی تشکیل شده و داره ادامه پیدا میکنه و میگه اساسا یک درک کافی در مورد خطرات و ضعف در اجرای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی همه جا دیده میشه. الان هم که به فکر افتادن سر صدا میکنن، میخوان بقیه کشورها رو کنترل کنن برای مدیریت اقتصاد و نظام بانکی بقیه کشورها و اینکه همه چی جلو چشم اینا شفاف باشه و تو اتاق فرمان تحت کنترلشون باشه که کلا تو بانک‌های همه کشورها نقل و انتقالات چجوریه. یکی از اهدافشون هم اینه که تروریستای خوب تأمین بشن، مثل داعش و اینا که با اینا برای اینا کار میکنن، تروریستای بد یعنی اونا که انقلابیون که علیه اینا مبارزه میکنن، علیه اشغالگران، اونا کنترل و سرکوب بشن. این یه مورد که خب این یکی از اعضای اصلی FATF که تازه آمده استعفا کرده، آمده بیرون، میگه یک محیط کاملا آرام برای هر نوع جنایت، جنایت اقتصادی در جهت مخفی کردن خطوط مالی در جریانه. و یه حرفایی که مثلا به ایران و اینا میگن، هیچ کدوم از خود ماها اصلا یه همچین نظام شفافی نداریم، بقیه رو میخوایم برای خودمون شفاف کنیم، ما خودمون شفاف نیستیم. کمیسیون اتحادیه اروپا تو همین ماه سپتامبر اعلام کرد پرونده‌های پولشویی در بانک‌های اتحادیه اروپا به قدری زیاد شده که ما فقط باید قوانین پولشویی رو یه بار دیگه از اول بنویسیم، چون اصلا نظارت درستی بر نمی‌آید. این یک نمونه‌اش بود. این نمونه هم همین قضیه کودک، چون من نمی‌خوام کلی‌گویی کنم. خب همه استقلال، آزادی، نمی‌دونم جمهوری اسلامی، برادری، برابری، پیشرفت، شفافیت، خب اینا همه رو قبوله. تو اسناد بالادستی دیگه همینا رو هزار بار گفتیم، بهترین تعبیر و تفسیر رو هم کردیم. سوال اینه چجوری؟ خب حالا این فکر من خواهش میکنم دقت کنید کلیگویی، چون نمیخوام بکنم، میخوام ریز وارد همین نمونه‌ای که مثال زدم بشم که همین الان همین روزا داره اتفاق میفته، همین الان که ما و شما داریم با هم حرف میزنیم. روز جهانی کودک، میدونید بعد از جنگ دوم از بس تو خود اروپا جنایت علیه کودکان اروپا به دست خود اروپایی اتفاق افتاد، شرمنده شدن، ظاهر سازی کردن، یه چیزی به اسم روز جهانی گفتن. اولا هر کشوری روز جهانی کودک رو یه روزی که خودش خواسته اعلام کرده. نوبت به ایران که میرسه، میگن همونی که سازمان ملل گفته. در حالی که الان روز جهانی کودک توی جهان 50 روزه، هر کشوری برای خودش یه روزی رو انتخاب کرده به مناسبت فرهنگ خودش و اینا. اینجا گفتن نه، همونی که سازمان ملل اینا گفتن ما اینجا اون رو اعلام. از همینجا شما دقت کنید این روز جهانی کودک در 1989 تو سازمان ملل تصویب شد. دو سال سه سال بعدش ایران بعد از انقلاب، چون اصلا بعد از انقلاب هم بود این تصویب این روز در سازمان ملل، دو سه سال بعد روز اولین کشورها ایران امضا کرد، میشه سال تقریبا 72 الان 97 دیگه، اونجا تصویب شد که این لازم الاجرا شد. عرض کردم فقط آمریکا امضا نکرده و سومالی، همه امضا کردن، ما هم امضا کردیم. 140 کشور خودشون میگن این مقبول ترین سند جهانی حقوق بشره که این همه امضا کردن، هیچ سند حقوق بشری اینقدر امضا نداره. اولا که عرض کردم خود آمریکا امضا نمیکنه، آقا شما میگه حقوق کودک قبول نداریم، چرا ما قبول داریم ولی ما از تابع شما، من خودم برای خودم هر برنامه دارم، به شما ربطی نداره. ای تو نیویورک امضا شد بشه، 20 رو آمریکا امضا نکرد، فرانسه امضا نکرد، ما باید امضا کنیم. FATF عرض کردم کشورهای اصلی خودشون جزو پولشویترین بانک های جهانن. میگه ما حتی در نظام برده فروشی الان ما داریم در دنیا، میدونید سازمان ملل اعلام کرد بین 100 تا 350 میلیون برده به همون سبک قدیمی همین الان در جهان به طور قطعی داره خرید و فروش میشه، به همون شکل سابق. به شکل مدرنش هم که باید گفت 1-2 میلیارد برده در دنیاست. تمام کشورها و ملتهایی که دارن غارت میشن کار میکنن و گرسنه، تا اونایی که کار نمیکنن سیر بشن، اینا همه برده، نصف جهان برده است. نظام برده داری کجا تمام شد؟ این قاچاق انسان، قاچاق برده، فروش زنان و کودکان به عنوان کالای جنسی، یکی از پر سودترین تجارت های جهان تجارت زن و کودک. الان زنا و بچه ها رو معامله میکنن، استفاده های جنسی و بعدم به غیر جنسی هر دوش. با صنعت پورنو که اینا همه مرکزش آمریکاست، که خانوما لخ بشن، مردا پول بدن نگاهشون کنن تو اینترنت، یکی از پر درآمدترین صنایع الان در جهانه. قارت جهان چی اینا همه بکنار. حالا نوبت کودکه. خیلی خب، حالا کودک رو میخوایم ببینیم چجوری حقوقش رعایت میشه. این اطلاعات رو که این تحلیل و آمارا و اینا رو بچه های دانشجوی مثل شما رفتن جمع کردن، تحقیق کردن، آوردن مستند. میگن ما به هر کس میگیم کسی محل نمیذاره. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باز اینجا هم سرکلش پیداست. و جالبه که وزارت دادگستری هم به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک درگیر این ماجرا هستن. اینا من عرض کردم مبنا رو میذاریم برای که اینا همه قصد خدمت دارن، حسن نیت دارن. چند تا سوال ما میخواییم مطرح بکنیم. اولا سند ملی حقوق کودک و نوجوان ما تو شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده رسما، مدت هاش رفته دفتر ریاست جمهوری که رئیس جمهور امضا کنه، ابلاغ کنه و طبق قانون باید ابلاغ کنه. رئیس جمهور، رئیس شورای انقلاب فرهنگی نمیتونه بگه شورا تصویب کرده ولی من ابلاغ نمیکنم. ولی خب نمیکنه. یک سوال که چرا اینجوری تصویب شد؟ سوالات و ابهاماتی هم توش بوده، اینا رفتن دوباره اونا رو بازنگری کردن، فروردین همین امسال تحویل دادن، رئیس جمهور ابلاغ نمیکنن. معاون حقوقی ایشون گفته که نقد کردن این دوستان که گفته دیگه حالا ما با کنوانسیون سازمان ملل ملحق شدیم، دیگه نباید یک ساز جدایی بزنیم. خب آقا ساز جدا نیست، ملحق هم مطلق نشدیم. همون موقع شورای نگهبان اعلام کرده شرایطی داره، ایران هم اعلام کرد، دولت ایران همون موقع سال 72 زمان دولت آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی بود، گفت ما قبول کردیم، عضو شدیم، منتها خلاف اسلام اگه جایش بشه، خلاف قانون اساسی عمل نمی کنیم. اونا قبول ندارن این حرف رو. سر قضیه برجام شما دیدید دیگه، ما گفتیم تفسیر خودمون از برجام، ما هم گفت تفسیر خودت به درد خودتون میخوره. اونا طبق تفسیر خودشون عمل کردن، اونی که اتفاق افتاد تفسیر اونا بود نه تفسیر ما. اونجا هم گفتن حق تحفظ، اقتصاد برجامی اینه. الان همین روزا فکر میکنم از یکی دو روز دیگه همین روزا قرار کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک، کنفرانس منطقه ایش توسط ایران تو تهران انجام بشه، تشکیل بشه. اولا که کلامونه برداشتن، اینا گفتن که مرکز منطقه ای پیگیری مصوبات سازمان ملل ایران باشه. یعنی چی؟ یعنی ما تو کل منطقه ما باید از طرف اونا پیگیری کنیم که آیا دستورات اونا داره اجرا میشه یا نمیشه. وقت به ما چی میگن در ازاش؟ در ازاش میگن شما پولم بدین. یعنی یک ریال سازمان ملل پول نداده به ایران، ایران باید پول بده تأمین کنه و به نام یونیسف و به نام سازمان ملل برنامه های اونا در ایران و در منطقه به دست ما اجرا بشه. این چقدر زرنگی ما. خب همین سوال میکنیم، این تعهدات دادید یا نه؟ اگر دادید بیاید توضیح بدید چرا، کجاش منافع ملیه، عزت ملیه. یه بار دیگه میگم، ایران مرکز نشر و پیگیری و قرارگاه پیگیری این مصوبات سازمان ملل در منطقه است. یعنی از اعتبار جمهوری اسلامی ایران برای نشر این پروژه غربی تو کل منطقه جهان اسلام، عراق، سوریه، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، اینا ما باید، ما پادوی سازمان ملل‌ایم که باید پیگیری کنیم و اجرا کنیم. پول چی به ما نمیدن، پول شما باید بدیم. به نام کی تمام میشه؟ به نام سازمان ملل. پروژه کی تعقیب میشه؟ پروژه اونا. ما چی؟ به لحاظ نرم افزاری هیچی. شما هیچ چیزی تصمیم که به درد خودتون میخوره امضا نمیکنه. ایناست موانع بزرگ برای 40 سال آینده، که اگه 200,000 دیگه هم شهید بدیم اینا رو حل نکنی، این فکر اصلاح نشه تو حکومت و تو نخبگان و تو دانشگاه و حوزه، بازم قافیه رو باختیم. بعضی نهادهای پولی در کشور به اسم بخش خصوصی اینا رو یا مجبور کردن یا تعهد کردن. الان که من میگم اینا خبرها اطلاعات مخفی نیست، تو سایتشونه. همین الان تو یکی از فروشگاه‌های زنجیری بزرگ و یکی از بانک‌های مهم کشور اینا تعهد کردن تو سایت‌های خودشون، الان هست سایتشون، هست الان برید باز کنید. اینا به عنوان چیز پروژه همکاری سازمان ملل قشو اینا بیان که خب هزینه‌شون داره از داخل ایران میبره، بخش به اصطلاح ظاهرا خصوصی. اینا خصوصی که نیست در واقع، جفتش در واقع تکیه به امکانات حکومتی داده. بعد بخشی از اون چی که تحت عنوان آموزش حقوق کودک یونسکو میگه، بخشی از اینا بخشی از همون مفاد بیستیه با اسم دیگه. اونجا جوری میشه باز با یک اسم دیگه، این میره باز با یک به اسم دیگه. ایراداشو بگید آقا تا اصلاح کنن این اون چی که مسببه خود شورا بوده. هیچ کودک هم که میگن مثلا یک کلمه، این کنوانسیون، این یونیسف در تمام این سالا راجع به کودکان فلسطین، کودکان یمن، کودکان عراق، سوریه، اینا یک بار حرف نزد. مجلس چی تصویب کرد؟ مجلس ایران، مجلس شورا اسلامی سال 72 تصویب کرد این کنوانسیون حقوق کودک بین الملل سازمان ملل رو ما میپذیریم، ملحق میشیم بهش، به شرطی که شرط گذاشت مجلس مفاد اون در هر مورد و هر زمانی تعارض داشت با قوانین داخلی و موازین اسلامی از طرف ما لازم الرعایه نباشد. خب این شرط میگی اصلا قبول نمیکنه این شرط رو. حالا من میگم در برابر این شرط گذاری ها با کشورهای دیگه چه کرده. بعد این قانون همون روزا میره شورای نگهبان. شورای نگهبان میگه که ما هم تایید میکنیم، منتها 8 یا 9 بند این خلاف موازین اسلامی است، این قانون به این شرط. خب حالا اینا رو کردن، هیچ کس این شرط ها و این موانع رو تا امروز درست پیگیری کنه، اصلاح کنه، تلاش کنه اون کنوانسیون سازمان ملل اصلاح بشه، پاسخگو نبوده و نیست. ممکنه بگید که خب حالا یک چیزی گفتن رو کاغذ، کی داده کی گرفته، میگن مهریه کی داده کی گرفته، در حالی که به شما بگن میگم خلاف قرآن ها، یعنی ما آیات قرآن داریم، آیات قرآن و سنت قطعی اسلامی، مهریه، مهریه های علیکی و خرکی و اینا نه، مهریه درست همون اول ازدواج. اهل بیت میگفتن ما مهریه همسانمون همون اول ازدواج میدیم، بعد قرآن نازل شد، آیه داریم در قرآن. اینایی که به هر دلیل بالاخره دیگه نمیتونن با هم زندگی کنن، میخوان جدا بشن، حرام است و عذاب الهی داره که مرد رو زن فشار بیاره که زن از حقش بگذره، بگه مثلا فلان کار نمی کنم تا مواد مثل دندونات سفید شه، برو تا فلان. این خلاف صریح قرآنه. قرآن می فرماد ذره ای از حقوق زن نباید پامال بشه و هر چه که به زن داده شده و تملیک شده متعلق به اوست و حقش رو بدی. حرام تحت فشار گذاشتن زن از سوی مرد موقع جدایی، خدای نکرده، برای که زن از حقوقش بگذره. آیه نازل شده برای دفاع از حقوق زن در هنگام جدایی که پامال نشه. ولی خب اصلا کی کیه؟ یعنی فرهنگ عمومی ما هم مشکل داره. رسما میگن کی داده کی گرفته مهریه رو. اینا هم همینطور. بعضی اون که میگه آقا الان اینا رو امضا کردیم، کی به کیه؟ حالا من به شما عرض میکنم الان در هفت هشت استان ما داره اینا با بودجه بیت المال تعریف و پیگیری میشه مثل بیستی. هیچ کس هم پاسخگو نیست. اونی که خودمون تصویب کردیم امضا نمیشه، ابلاغ نمیشه. اونی که اونا گفتن داره اجرا میشه. چه کارهایی دارن میکنن؟ برنامه عمل جامعه کنوانسیون حقوق کودک داره اجرایی میشه مدت هاست تو کشور با بیت المال، با پول بیت المال. با اونا جواب میدن به جایی که به نهادهای حاکمیتی اینجا جواب بدن، به جایی که به حوزه دانشگاه و به روشنفکران اینجا جواب بدن، به نقد بگذارن، به اونا یوشکی جواب بدن. پیگیری برای تصویب دوره آموزشی آشنایی با کنوانسیون حقوق کودک یونیسف سازمان ملل. کارگاه رو انداختن، انواع کارگاه ها، جلسات مختلف کارگروه رو انداختن، جلسات تبیین برنامه های کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل رو انداختن، منشور او رو و کنوانسیون حقوق کودک رو بعضی معاونت های سیاسی اجتماعی استانداری ها ابلاغ کردن به نهادها، برش استانی کنوانسیون حقوق کودک رو تهیه کردن، یه جاهایی دستور دادن باید اجرا بشه، نهادهایی برای نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تشکیل دادن که باید گزارش بدید دستورات سازمان ملل رو چقدر اجرا کردین، پولش هم مال ماست، صدمه و منافعش هم ماییم، ولی ما باید به اونا جمعا رئیس هم. حکومت جهانی مثل که تشکیل شده، منتها ما جز اولین استاناشیم، چون بقیه کشورهای دنیا اصلا اینقدر به حرف خودش به حرف نمیگه، خودش میگه من امضا نمیکنم، ما میگیم نخیر ما از اول ما باید امضا کنیم، امضا هم که نمیکنیم میلویم جلو. گفتن در نمایندگان ثابتشون رو نهادهای مختلف معرفی کنن برای شرکت دائمی در این جلسات مربوط به این کنوانسیون حقوق کودک طبق اون چیزی که اونا تعریف کردن. داخل ایران تو تهران و تو چندین استانی فعال شده الان کارگروه تخصصی بانوان با حضور معاونت‌های بعضی استانداری‌ها، مدیران دستگاه اجرایی، جلسه با سازمان‌های فعال این حوزه در راستای اجرای کنوانسیون و گزارش به اونها، دفتر امور بانوان ریاست جمهوری و امور بانوان استانداری‌ها هماهنگ کنن دستگاه اجرایی رو برای اجرای مسئله. اینا که میگم داره اجرا میشه الان. بعد مصوبه شورا امضا هم نمیشه و سال‌هاست که قرار بود اصلاحاتش انجام بشه، کسی اصلاحات انجام نداد. کمیته تخصصی دستور دادن باید تشکیل بشه متشکل از کارگروه سمنهای حوزه کودکانی، NGO ها مربوط به حوزه کودکان، که بعضی از این NGO ها من اون دفعه گفتم بعد چند تا دولت اروپایی آمدن گفتن ما حاضریم چندین مدرسه تو بعضی مناطق بسازیم، مناطق به خصوص زلزله زده و این حرفا، منتها کل برنامه آموزش پرورشش رو ما باید تعیین کنیم، ما میگیم اونجا چی تدریس کنن چی آموزش کنن. و اینجا بعضی استقبال کردن گفتن جهانی شدیم. دستور دادن تشکیل اتاق فکر متشکل از اساتید دانشگاه‌ها، مشاورین مجرب و حقوقدان در خصوص کنوانسیون جهت بررسی نیازها و مشکلات این حوزه که طبق او عمل بشه. کمیته کاری کنوانسیون رو گفتن در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان باید تشکیل بشه و شاید هم شده باشه. گفتن دستگاه ها پیشنهاداتشون رو همه باید بدن برای اجرای اون در چارچوب این کنوانسیون و و و دیگه اقدامات اجرایی که در چه شهری، چه استانی، چه اتفاقاتی افتاده، چقدر بودجه روش گذاشتن، بخشی از اینا رو همین بچهای دانشجوها و بعضی از خود مسئولین که میگن آقا ما نمیدونیم چیه پروژه. حالا ممکنه بگید آقا مشکلش چیه، چه ایرادهایی داره. این دوستان ما که اینو برداشتن نوشتن و امضا کردن و ابلاغ نمیشه، تمام مزایای کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل رو همشو داره به علاوه مزایای اضافی و عیباشو نداره، منتها چون رو اونا گفتن باید اونا راضی بشن، به اینا کار ندارن. بعضی از اشکالاتی که توی کنوانسیون، من فقط چند تا نمونه برای شما مثال بزنم که ممکن بگی آقا خب مشکلش چیه. مثلا در یه ماده تحت عنوان ممنوعیت تبعیض علیه کودکان به خاطر گرایشات جنسی، رسما هم جنس بازی کودک زیر 18 سال رو به عنوان حقوق کودک تو این کنوانسیون تعریف کرده، اسمش میذارن ممنوعیت تبعیض علیه کودکان به خاطر گرایشات جنسی. یعنی چی؟ در ماده دیگری خانواده رو اینجا دوباره تعریف میکنه، میگه منظور از خانواده فقط مرد و زن و کودک نیستن، خانواده ممکنه دو تا مرد باشن با یه بچه هم به عهده بگیرن، دو تا زن باشن، خانواده هم جنس بازی. در یه ماده دیگه میگه سقط جنین جزو حقوقه. جزو حقوق کیه؟ سقط جنین جزو حقوق کودکه؟ یعنی خودکشی کنه تو جنین تو شکم مادرش؟ سقط جنین ببینید، بله اگر سلامت بهداشت مادر در خطر باشه اون بحث دیگه ایه، پزشکی و اینا. سقط جنین همینطور که تون تون با زنها و مردای مختلف با هم بچه درست کنن، بچه رو سخت کنن که گرفتار بچه نشن، آدم کشی و قتل. توی یه ماده از کنوانسیون حقوق کودک تقریبا سخت جنین دیگه ازش جرم زدایی شده، این جرم نیست، گناه که، هیچی جرم هم نیست. یه ماده دیگه این مسئله تربیت کودک که توجه نشه به تأثیرپذیری کودک تحت عنوان حق ابراز آزادانه عقاید ولو انحرافی ولو فساد جلو بچه، تحت عنوان حق بزرگترا در آزادی بیان، حق این بچه کلن نادیده گرفته میشه. در یک ماده دیگه تحت عنوان همین آزادی ابراز عقیده، آزادی جستجو، دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع، مسئله انحرافات عقیدتی، انحرافات اخلاقی بچه های کوچیک، خب این رو بدون ما را که شد کسی جلوشو نگرفت و رهاش کردیم. فضای مجازی فوایدی داشت حتما و داره، شکی نیست، اما وقت چون مدیریت و کنترل نشد، یه روزی مسئولین این کشور در دولت، در مجلس، در دستگاه قضایی، در نهادهای ارتباطات و اینا، یه روزی اینا دنیا که شیر تو شیر از اینجا که رد میشید، ولی یه روزی اینا یقشون رو خواهند گرفت در آخرت که میلیون‌ها کودک و نوجوان به خاطر عدم مدیریت درست فضای مجازی به فساد و گناه و کثافتکاری افتادن. ده ها و صدها هزار خانواده متلاشی شد و شما مسئولش بودید. آقا این دوربین این فیلمو خاموش کنه، یه چیز این پرده رو، من خودم سینمایم، از وقتی دارین به حرفای او گوش میکنه یا به حرفای من. اینهایی که در حوزه فضای مجازی فکری برای اینترنت ملی، برای کنترل سایت های غیر اخلاقی، سایت های مفاسد عقیدتی اینا نکردند و باعث شد تو این سالها و الان هم در جریانه، چه خانواده ها که متلاشی شد، چه خیانت های جنسی که اتفاق افتاد، چه انحرافات فکری که اتفاق افتاد، اینا در روز قیامت رهاشون نمی کنن. شما روایت دارین هر کس باعث فساد یا گمراهی یک نفر بشه قاتل اوست، و هر و من قتل نفسا، هر کس یک تن را بکشد گویی کل بشریت رو کشته، اینا قاتلن. اینجا یه جزء حقوق آزادی بیان برای کودک، آزادی دستیابی به اطلاعات و عقاید از هر نوع برای بچه کوچیک، آزادی اطلاعات مثلا جنسی، آزادی رسانه به بچه نوجوان، دختر پسر، فیلم های همجنس بازی، فیلم های کسافت کاری تو همین تلگرام، تو رسانه ها، تو فضا پر، چقدر آدم این وسط گرفتار شد، کی جواب اینا رو میده؟ اینا عذاب قطعی آخرت دارن، اینایی که میتونستن و نکردن، برای که بهشون بگن اینا آدم های روشن فکری هم مثلا خیلی فهمیدن. آقا جلوی انتقاد رو نباید بگیری، جلوی آزادی بیان، انتقاد، گسترش علم، اطلاعات مفید رو نباید بگیری، جلوی اونا رو باید بگیری. اتفاقا با اینا بعضی ها برخورد میکنن عصبانی، انتقاد نکنین، حرف نزنین، خفشین، او چیزا نه، اونجا آزادی. در یه ماده دیگه از کنوانسیون حقوق کودک تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی کودک، اصلا والدین، پدر مادر اجازه ندارند به بعضی رفتارهای بچهشون کودک نظارت کنه، حق نداره سوال کنه کجا بودی با کی بودی. بچه کوچیک مدرسه‌ای، مدرسه ابتدایی، مدرسه راهنمایی، و کاملا آزادی روابط جنسی، سقط جنین در دختران زیر 18 سال، میگن زیر 18 سال دختر ازدواج نباید بکنه، اما بچهشو سقط کنه یعنی چی؟ یعنی روابط نامشروع و غیر اخلاقی و سوء استفاده از دختر و اینا، او اب نداره، کودک هم باشه اب نداره، دختر چند ساله هم باشه اب نداره، بچه تو سخت کن، اما ازدواج نباید بکنه زیر 18 سال. افراطی، به طور افراطی فردگرایی های مادی رو در کودک، در نوجوان تقویت کردن. اصلا اینا جهتگیری و مبانی کنوانسیون حقوق کودک خیلی موادش خوبه، اکثرش هم اسلامیه، اون جهتگیری و مبانیش اینه، کجا اینا بحث میکنید؟ چرا اینا رو امضا میکنید، اصلاح نمیکنید، اجرا میکنید با بیت المال؟ به کسی هم جواب نمیدید، بعد مصوبه خود شورا رو اجرا نمیکنید. آقا تو همین کنوانسیون حقوق کودک یا عالمه حقوق کودک دیده نشده اصلا، جداگانه، جدا از اینایی که دیده شده و غلطه، نمونه هایشو گفتم، یه چیزایش اصلا دیده نشده، مثلا به مراحل مختلف رشد کودک اصلا توجه نشده تو کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، که کودک در سنین مختلف چه اقتضائاتی داره، حقوقش همه تو همه سنین یه جور نیست، کم و زیاد زیادتر میشه. راجع به اینکه حق حیات جنین، که حتی استراتژی نده و یک انسانه تو شکم مادر، مگه حق داری به قتل برسونیش رو خوش آمد آدم کشی؟ راجع به تفاوت‌های طبیعی دختر و پسر که یه جایی باید حمایت ویژه از دختر بشه، یه جایی باید حمایت ویژه از پسر بشه، یه جایی تفاوت دارن، هیچی توجه نشده توی به مصالح اخلاقی معنوی کودک اصلا توجه نشده. اینکه چیزی به نام تربیت دینی کودک وجود داره که عقایدش، رفتارش، اخلاقش، دنیاش، آخرتش، ابدیتش مطلقا. اینکه کودک حق دارد به روش مشروع به دنیا بیاد. بزرگترین نقض حقوق کودک اینه که به روش نامشروع به دنیا بیاریش، به روش غیر اخلاقی به دنیا بیاد. اون میگه به چه حقی به این شکل منو وارد دنیا کردید؟ به خاطر که یک مرد و زن خواستن یه لحظه خوشگذرانی کنن، فاسد بودن، این جزء حقوق کودک نیست که حق داره هر کودکی، هر انسانی به روش مشروع و اخلاقی وارد عالم بشه، پدر و مادر مشروع داشته باشه، باباشو بشناسه، آغوش گرم خانواده رو حس کنه. به هویت ملی کودکان هم توجه نشده که آقا مال تو کدوم کشوری، تو هر کشوری یک فرهنگی، یک منافعی، حق اینکه این کودک حتی اسم زیبا باید داشته باشه، اینا حقوقی که اسلام علاوه بر اونها مطرح میکنه، اسم درست و خوب براش بگذاری. کودک حقوقش رو باید حتما یاد بگیره، اما مسئولیتاش هم باید یاد بگیره. اصلا صحبت از مسئولیت کودک و نوجوان نمیشه. آقا کودک حقوق داره، مسئولیت هم داره، متا در کودکانه، در حد خودش. به تربیت جنسی کودک اصلا توجه نمیشه. منطقه آزاد، حق طهارت جنسی، حق کودک برای که پیشگیری بشه از انحرافات جنسیش، حق کودک برای که کودک مورد تعرض جنسی مردان و زنان فاسد قرار نگیره، آموزش به روش مشروع، نه آموزش نامشروع، آموزش با حفظ حیا و مراتب و سن. توجه به کودکانی که استعدادهای درخشان دارن توی کنوانسیون نشده. توجه به روابط خاص کودک با خانواده، با خواهرش، برادرش، فامیل، اینا اصلا توجه نشده. مسئولیت پدر و مادر یه جایی نسبت به کودک متفاوته. مثلا پدر مسئول تأمین مخارج کودکه، نمیتونه پدر بگه که من نمیکنم مادرش بکنه. حق نداری، تو باید انجام بدی، نباید بار رو بندازی رو دوش مادر. مادر کار سخت تولد فرزند و تغذیه بچه و بیشترین وقت و مادر به طور طبیعی و غریزی رو بچه میگذاره. پدر دیگه نمیتونه بگه اقتصاد بچه هم تو باید انجام بدی. خب اینا توی کنوانسیون هم اینا هم نیست. رابطه پدر با فرزند، مادر با فرزند، اشتراکاتش، تفکیکش، بستگان و خانواده و فامیل، بستگان صالح نقش دارن در سرپرستی کودکی که بی سرپرست یا بد سرپرسته. بچه رو فوری نگیر بده به دولت، یک مراحل واسطه‌ای داره. راجع به تربیت اقتصادی کودک که چگونه مصرف کنه، چقدر مصرف کنه، مصرف حلال و حرام، مشروع و نامشروع داریم. تربیت اخلاقی کودک در اقتصاد اخلاقی، اینا از بچگی تو تربیت اسلامی هست، اینا اصلا توجه نمیشه توش. اینکه نوجوان رشید مسئولیت کیفری داره، نه که هر کاری دلش بخواد بکنه، بره آدم بکشه، هر کاری بگه من نوجوانم. البته مسئولیت در حد خودش. و حتی کودک مسئولیت مدنی داره، باید بهش آموزش داد، ولو کیفری نیست، ولی مدنی هست. اینا توی کنوانسیون نیست. تحت عنوان کودک جهانی، شهروند جهانی یک چیزی تعریف میکنن، ما با شهروند جهانی مشکل نداریم، فقط دنبالشیم. ولی شهردار جهان کیه؟ کی برای شهروندان جهان و کودکان جهان قرار برنامه بریزه؟ این کسایی که جز مسئولین رده یکی کشور، این اغلبشون یا زنباره یا بچه بازن، خودشون رده های یکی اینا، یا سوء استفاده و پورنوی کودکان گرفتاره، یا تجاوز جنسی به زنان و دختران و زنان کارمندشون، همکارانشون، تا تو کاخ سفید رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، نه کار ندارن. اینا هر جا زن کودک گیر بیارن یا حتی همجنس هم گیر بیارن اینجوری هن. کنگره آمریکا اعلام کرد بیش از نمیدونم 100 خورده ای چقدر همجنس باز رسما اعلام کردن همجنس بازن. قوم لوط رسما داره بر آمریکا غرب و بر جهان دارن حکومت میکنن. دقیقا قوم لوط هن. اینا میخوان سرپرست کودکان بشن در جهان. کودکان رو دارن به عنوان شهروند کودک جهانی، شهروند جهانی تعریف میکنن. حق هویت رو کاملا سطحی میبینن. اینکه یک فرزند تو روابط غیر اخلاقی متولد بشه، هویتش کجا میره؟ نسبش چی میشه؟ کی باباشه؟ کی مادرشه؟ خانوادهش کجاست؟ به کی عشق بورزه؟ کی بهش عشق بورزه؟ پناهگاهش کجاست؟ شما شهرهایی دارید اونجا که تا 75% بعضی شهرها مردم نمیدونن باباشون کیه. ضرب المثل دارن ها، میگن تو خیابون که راه میری هر کسی مادرشو میشناسه، ولی تو خیابون که راه میری هر مردی ممکنه بابات باشه. اینا میخوان کودکان جهان رو تحت سرپرستی بگیرن. ما با یک همچین فرهنگی مواجهیم. فقط از حق گفتن نه از تکلیف. حقوق کودکانی که حاصل روش‌های بارداری از به شیوه تلقیح مصنوعی و رحم جایگزین، رحم اجاری اینا هستن، حقوق اینا چی میشه؟ این بچه‌ها راجع به اینا بحث نشده تو کنوانسیون حقوق کودک. آموزش پرورش کلاً دولتی، فقط آموزش پرورش بخش اصلیش تو خانواده است، یه بخشش تو دولت مدرسه است، یه بخش مهمش تو خانواده است. اختلاط محیط‌های آموزشی جزء به عنوان حقوق دیده میشه. وقت تو سند ملی که خود اینجا تصویب شد تو شورا امتیازاتی از کلام است که اصلا اونجا نیست، با وجود اینا ابلاغ نمیشه. اولا از کودک و نوجوان هر دو تو سند داخلی بحث شده، نه فقط کودک. ثانیا گفته شده متناسب با مراحل مختلف رشد فکری، روانی، عاطفی و جسمی حقوق جدیدی تعریف میشه و مدیریت میشه. تو کنوانسیون حقوق کودک هم چیزی نیست. چیزی که اینجا تصویب شده هست که ابلاغ نشده. تفاوت در سن بلوغ دختر و پسر دیده میشه. هویت کودک به خصوص در اینکه در یک خانواده مشروع قانونی به وجود آمده باشه، هویت ملیش، زبانش، خطش، لباسش، گویش، پوشش، آداب ملی و محلیش در چارچوب موازین که اینا همه براش هویت اجتماعی میسازه، شخصیت بهش میده که بی شخصیت نیاد تو جامعه و تو دنیا. هویت دینیش مهمتر از اون. اینکه کودک حقوقی داره اما وظایفی هم داره در برابر پدر و مادرش. مسئله اطاعت از پدر و مادر، اونا باید مصالح بچه رو ببینن، بچه هم باید بپذیره این رو، احترام به پدر و مادر. آقا این رو اسمی که بچه پدر و مادرش رو به اسم کوچیک صدا میزنه، این فرهنگ همین فرهنگی در اومده. الان تو خیلی از خانواده اینجوریه، به پدر به مادر اسم کوچیک رو صدا میزنه، بچه کوچیک به مادر، زهره غذا پختی، به باباش نمیدونم عباس میخوایم بریم مسافرت کاراتو هماهنگ کن که بریم، بچه کوچیک. اصلا احترام پدر مادر، جلوش چجوری نشستن، چگونه حرف زدن، اجازه گرفتن جلوی یه وقتی یکی از مسئولین بالای کشور رفته بود دیدن امام با پدرش، خودش آمده بود پدرش پشت سرش، امام همونجا پرسیده بود ایشون کیان؟ پدر شما هستن؟ گفته بود بله، آمدن خدمت شما. امام گفت اگه پدرتون، چرا شما جلوتر ازشون آمدی تو اتاق؟ اهمیت مادر، کودک باید یاد بگیر از کودکی مورد عشق باشه، ما احترام هم باید بگذاره. این هم اتفاقا جزء حقوق کودکه، حق معنوی، حق رشد. طرف آمد پیش پیامبر اکرم گفت آقا من خیلی کسافتگاری و گناه اینا کردم، چجوری جبران کنم، چیکار کنم؟ خدا گناهامو زود ببخشه، همچی کیلویی و زود. پیامبر فرمودن امک، مادرت، برو به مادرت خدمت کن، نوکری کن برای مادرت. گفت بله چشم. بعد چی؟ پیامبر فرمودن امک، دوباره مادرت. و آقا بله متوجه شدیم. بعد چی؟ پیامبر فرمودن بعد امک، مامانت، مادرت. گفت آقا متوجه شدیم، فرمودید دیگه. بعد چی؟ گفتن ثم اباک، بعد بابات. سه بار مادر، 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 بعد فهمیدم پدر. یک فرهنگ جالب، طرف گفت من مادرم فوت کرده، گفتم به خالت برو کمک کن، خدمت کن. گفت من خاله ندارم، عمه متاسفانه ندارم، چیکار کنم؟ فرمودن که عمت و کمون نخله، این درخت های نخل عمت هم، اینا رو عمت فرض کن، درخت های زیتون هم از این به بعد خالت هم. باید به درخت ها برسی، هر روز باید بری آبشون، با گیاهان، با محیط سبز هم خانواده ای. از این بعد شما با گیاه و درخت و گل فامیلی. برو عمت، بچه های عمت قنچه داده، گل های جدید آمده، برو بهشون برس. عمه و خاله نداری، به نیت عمه و خالت و مادرت، به نیت مادرت به عمه و خالت خدمت کن، به نیت عمه و خاله اگه نداری برو به گیاه ها، به گلا برس، برو به گلا بده. خب این نگاه به مثلا آقا پیامبر اکرم به کودک چجوری نگاه میکردن؟ تو روایت ما داریم گاهی پیامبر جلوی کودکان تکیه نمیدادن، پیامبر جلوی کودک پاشون دراز نمیکردن. اهل بیت هم همینجوری بودن، کودک بچه جلوتر از اون میگفتن به بچه ها سلام کنه، احترام بگذار. مسابقه بود، بچه ها شرط میذاشتن این دفعه یک جوری پشت دیوار قایم بشیم، پیغمبر بیان ما رو نبینه، اول ما سلام بگیم. پیامبر از پشت دیوار هنوز نیامده بود سلام میگفت، سلام بچه، یعنی اینا رو غافلگیر میکرد. باز تو روایت داریم نشستن مهمانی، میوه آوردن، شیرینی آوردن جلوی بزرگا، میخوان همه یکی که بعدن لپ لپ بخورن. پیامبر میگه یه لحظه بده، ظرف شیرینی میوه رو میگیرن، میگن چند تا بچه دارن اونجا بازی. پیامبر میره پیش بچه‌ها، اول به اونا تعارف میکنه، میگه بردارین تا اینا همش نخوردن. اونا برمیدارن، بچه‌ها بعد میان میذارن جلو، میگن یاد هر جا بچه کودکان هستن اول به کودکان تعارف کنین بعد خودتون. خب این فرهنگ پیغمبره، حقوق کودک، کرامت کودک، شأن کودک. اذان گفتن، صدای اذان پیغمبر نیستن، اصحاب این چی شده فلان، میان میبینن دو تا کوچه پایین‌تر پیغمبر نشسته با 4-5 تا دختر پسر، بچه‌ها داره بازی میکنه. گفتن آقا اذان گفتن، همین نشستن نماز اول وقت فلان گرفتن. فهمیدن من به این بچه‌ها، من قبلا قول داده بودم با هم بازی کنیم، نشده بود دیگه، الان اینا باید اجازه بدن تا من بیام. گفتن آقا اذان ایمنشون کنیم، بچه‌ها مثلا و کیش کن بره بدن تو مال سراغ کارشون. پیامبر اکرم فرمودن نه، تا اینا اجازه ندن من نمیام، از این بچه ها اجازه بگیرین. به بچه ها گفتن میذارین ایشون بیاد؟ گفتن نه نمیذارین، بازیمون تازه گند شد. پیامبر فرمودن یه راهی میگم که هم به نماز برسیم هم اینا راضی بشن، منو از این بچه ها بخرین ببینین به چقدر راضی میشن. گفتن که چی بگیم اینا؟ پیامبر گفت اینا گردو دوست دارن، بهشون ببینین منو با چند تا گردو حاضرن معامله کنن. خلاصه معامله شروع شد، حراج از پایین اینا شروع کردن، اونا از بالا. سر مثلا یه 20 گردو چقدر توافق شد، پیغمبر رو فروختن، پیغمبر اجازه گرفت آمد بره نماز با اصحاب. دارن رسول الله را هم حقوق کودک، به خصوص دختر که چون ثروت و قدرت نداشت تحقیر میشد تو نگاه مادی عرب جاهلی حجاز، همونطور که الان در مدرنیته هم همینجوره، زن رو میخواد برای جذابیت جنسیش و چون تو قدرت و ثروت از مرد عقب تره، جنس دومه. تو اسلام جنس اول دوم نداره، اصلا جنسیت دخالتی در انسانیت نداره، من ذکر او انثی، قرآن صریح میگه جنسیت دخالت نداره در انسانیت شو. بله یه تقسیم کاری و هم داخل خانواده در یک حد محدودی بین مرد و زن است، ولی تقسیم بندی جنسیتی ما نداریم، انسان رو تقسیم جنسی نمی‌کنیم. آقا تو روایت فرمود که هر کس کودکی را بیازارد، باعث گریه کودک بشه، عذاب الهی داره در آخرت، سنگین. هرگز کودکی را بزند، کتک بزند، چقدر عذاب داره. نماز دارن میخونن، پیامبر نمازشون رو سری جنگ تمام میکنن. اصحاب میگن چی شد آقا؟ مشکلی پیش آمده، اتفاقی افتاده، حالتون خراب شده؟ فهمیدن نه، مگه صدای گریه بچه رو نمیشنویم؟ صدای گریه بچه رو مگه نمیشنویم؟ من نمازم رو زود قطع کردم، بچه ببینید چیه مشکلش. کودک نوزاد آوردن بغل پیغمبر، پیغمبر بچه ها رو میدید بغل میکرد، میبوسید، دعا میخوند برشون. آورد بچه کوچیک رو داد دست بغل پیغمبر براش دعا بکنن، این هم تو بغل پیغمبر ادرار کرد و خیس شد. و بعد مادره فهمید که بچه خرابکاری کرده، بچه رو اومد چنگ بزنه از بغل پیغمبر. پیغمبر ناراحت شدن، فهمیدن چیکار داری، بذار کارشو بکنه، من این لباسو بعد میرم میشونم، مشکلی نداره. ولی تو با این بچه رو که با این خشونت از بغل من میگیری، این تو ذهن و خاطره این بچه میمونه. دوباره بچه رو تو آغوش که پیامبر گرفت گرم که این بقیه کارشان میکنه. بعدم رفت لباسش شست. خب این یک نگاه، حقوق کودک، کرامت کودک. اون بچه که شنیدین میاد مادره میگه که این بچه من خلاصه بیماره، مرض غند داره، چی داره، این بهش بگه خورما نخوره انقدر. پیامبر فرمودن امروز که نمیتونم بریم. چرا؟ گفت خب بچه دید من الان خورما خوردم. او که نمیفهمه که خورما برای من عیبی نداره، برای تو بده، بچه هست. همه که تو ذهنش توهم بکنه که چجوری خودش میخوره به من میگه نخور، همه کافیه. امروز من معذورم، برو فردا که من خودم جلوی بچه خورما نخورم، ندیده باشه، بیاد من بهش بگم. یعنی احترام به شخصیتش. او بچه نباید احساس کنه بهش دروغ گفتن. اهل بیت علیهم السلام مکرر میگن به کودکانتون دروغ نگید، میگن به کودکانتون جوری سخن بگید که انگار بزرگ سالن. اینا آدم هن، یک کمی کوچولوی هن، فقط شما فکر میکنید آدم نیسته، اینا آدم کوچولوی هن. و خیلی چیزایی که شما میفهمید فکر میکنید اینا نمیفهمن، میفهمن. نمیگن یا نمیتونن بگن، میفهمن کاملا. خب ما تو اسلام این تعابیر از اینا خیلی بیشتر. از اون طرف میگه دختر و پسر تو یک سنی حتی کودک هم هستن، مثلا رخت خواباشون رو جدا کنید. یعنی آموزش تربیت جنسی از چه سنی؟ قرآن آیه نازل کرد به بچهاتون آموزش بدید یه مرتبه سرزده در اتاق خواب شما رو باز نکنه. این آیه قرآن. یادشون بدید که به خصوص سه وقت، نمیدونم شب کجا چی، که ممکنه لباساتون رو یه کمی کنده بشید و راحت‌تر بشید، آموزش بدید به بچه‌ها که بدون در زدن، آیه قرآن دیگه، بدون در زدن هیچ دری رو نباید باز کنید، باید اجازه بگیرید. کجا تو اون فرهنگ؟ همین الانش تو دنیا این فرهنگ هیچ جا تقریبا نیست. اونجا داره، اونجا تو جامعه میگه قرآن آیه نازل میشه که تربیت جنسی، پدر مادر شما حقوق جنسی، حق خلوت جنسی دارن و شما باید حواستون باشه هر دری رو باز نباید بکنید. هم تربیت، هم حقوق، هم وظایف.